استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در این برنامه یک مقام امریکایی میگوید که طالبان از صلح ترس دارند و تنها خشونت را میشناسند. نظر یک تحلیلگر را پرسیده ایم.
آقای ویلسون در راستای همون تبلیغات قبلی که رسانه‌های آمریکایی برای طالبان انجام میداد که مشروعیت اونها را بالا میبرد، فعلا یک مسیر برعکس را میخواهد طی کنه.
شهر شبرغان صحنه درگیری نیروهای افغان و طالبان است.
حملات طالبان به خاطر تصرف شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان نیمه های دیشب آغاز شد.
همچنان در این برنامه
با نزدیکتر شدن طالبان و وضعیت بد امنیتی مشکلات های زیاد خود داشتیم، اما هیچ کدام از اینها باعث از این نمیشه که ما انیمیشن این اسازه بده کار نکنیم.
از نگرانی اما اراده محکم دختران انیمیشن ساز هرات بیشتر خواهید شنید. و در برنامه عدالت و مبارزه با فساد
بحثی داریم در مورد اخذ مالیات دوگانه در بعضی از گمرکات افغانستان.
من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر برمی گردم. حالا ستار فروغ با خبرهای مهم با شماست.
وضعیت امنیتی افغانستان در نشست شورای امنیت ملل متحد امروز به بحث گرفته می شود. یک مقام بریتانیا گفته کشورش به دیگر افغانهایی که با بریتانیا در افغانستان کار کرده اند نیز زمینه اسکانشان را در بریتانیا فراهم خواهد کرد. و چین ده ها مورد دیگر مثبت ویروس کرونا را در سطح محلی امروز ثبت کرد. تفصیل خبرها. قرار است شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت امنیتی افغانستان امروز جمعه بحث کند. نشست شورای امنیت در این باره با درخواست حکومت افغانستان، نروژ و استونیا برگزار می شود. درگیری در افغانستان با دنبال آغاز روند خروج کامل نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو در اول ماه می امسال به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. طالبان کنترل شماری از مناطق را در دست گرفتند و با نیروهای افغان در نزدیک چندین شهر بزرگ به شمول هرات، لشکرگاه و قندهار می جنگند. سه قماندان طالبان به خبرگزاری رویترز گفتند که این گروه استراتژی خود در زمینه تصرف مناطق روستایی را تغییر داده و اکنون روی گرفتن شهرها تمرکز کرده است. پیش از این الکساندر بیکانتوف معاون وزارت خارجه روسیه در نشست خبری روز چهارشنبه در مسکو گفت که طالبان منابع برای تصرف و حفظ شهرهای بزرگ به شمول پایتخت کابل را ندارند. اتحادیه اروپا دیروز در اعلامیه افزایش خشونت‌ها را در افغانستان محکوم کرد و خواستار آتش‌بس فوری، فراگیر و دائمی در این کشور شد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید که کشورش حق افغانهایی را که با قبول کردن خطر با حکومت بریتانیا کار کردند ادا خواهد کرد. دومینیک راب این سخن را در گفتگو با خبرنگاران در لندن روز پنجشنبه گفت.
ما قبلا به 2300 افغان وفادار که با حکومت بریتانیا کار کردند اجازه دادیم که با خانواده هایشان به این کشور بیایند. به این روند ادامه خواهیم داد. به اطمینان حاصل میکنیم که با در نظر داشت معیارهای شفاف حق آنهایی که وفادار ماندند و خطرات را پذیرفتند ادا شود.
با تازگی 20 رسانه بریتانیا از جمله روزنامه گاردین در نامه سرگشاده صدر اعظم و وزیر خارجه بریتانیا خواستند که باید به افغانان ویزا داده شود که با رسانه های بریتانیایی در افغانستان کار کردند. در بخشی از این نامه آمده که در سالهای اخیر طالبان کمپاین قتل های هدفمند علیه خبرنگاران را راه انداختند. طالبان قبلا گفتند که این گروه در کشتار خبرنگاران دست نداشته است. یک مقام امنیتی ولایت تخار از کشته شدن 3 زن و 1 مرد اعضای یک خانواده در این ولایت خبر می‌دهد. خلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیت تخار برای رادیو آزادی امروز گفت که این افراد توسط افراد ناشناس در خانه خود در شهر طالقان مرکز این ولایت دیشب کشته شدند. قماندانی امنیت انگیزه این رویداد را مشکلات خانوادگی خوانده و گفته است که تلاش‌ها برای بازداشت عاملان آن ادامه دارد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آتش سوزی در جنگلات در مناطق مختلف جهان سبب تخریب جبری، تخریب ملکیت ها و در بعضی موارد باعث جان باختن افراد شده است. مقام ها علت آتش سوزی را عمدتا تغییر اقلیم می خوانند. آتش سوزی 3 هفته در جنگل در شمال ایالت کالیفرنیای آمریکا یک شهرک تاریخی را تخریب کرده. از سوی دیگر در ترکیه دیروز در نتیجه آتش سوزی در یک فابریکه تولید برق صدها قریه تخلیه شدند. در همین حال مامورین اطفائیه یونان در نزدیک یک مکان تاریخی المپیک برای مهار آتش تلاش کردند. از سوی دیگر حکومت مقدونیه شمالی به خاطر آتش سوزی در آن کشور دیروز پنجشنبه وضعیت اضطراری 30 روزه را اعلام کرد. چین 80 مورد دیگر مثبت ویروس کرونا را در سطح محلی امروز جمعه ثبت کرد. موارد تازه ویروس در حال ثبت می شوند که چین تلاش می کند از گسترش موج نو ویروس کرونا که در حال گسترش است جلوگیری کند. چین با چند کشور دیگر که بر ضد نو جهش یافتی ویروس کرونا به نام دلتا مبارزه می کنند پیوسته است. از میان موارد تازه ویروس در چین 58 مورد آن در شهر شرقی یانگشو و متبقی در 6 ولایت دیگر ثبت شده است. و قرار است در ادامه بازی های المپیک توکیو تیم امریکا در مرحله نهایی باسکتبال مردان فردا شنبه به مسافه فرانسه برود. اعضای تیم امریکا تلاش میکنند که برای 4مین بار پیهم مدال طلا را به دست آورند. این تیم روز پنجشنبه در مرحله نیمه نهایی استرالیا را با نتیجه 97-78 شکست داد. سپس فرانسه توانست سلوانیا را با نتیجه 90-89 شکست دهد.
یک و 7 دقیقه به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. راس ویلسون سرپرست و شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل میگوید که طالبان از صلح ترس دارند و تنها خشونت را میشناسند. آقای ویلسون امروز در توییتر از گروه طالبان خواست که راه صلح را در پیش گیرد. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان گفته است که آنان به توافق صلح با ایالات متحده متحدند، اما او امریکا را به نقض این توافق نامه متهم کرد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در اوج درگیری ها در افغانستان سفارت امریکا در کابل گفته که طالبان از صلح می ترسند و تنها راه جنگ و خشونت را می دانند. راس ویلسون شارژ‌دافیر سفارت امریکا در کابل روز جمعه در صفحه تویتر خود این مطلب را بیان کرده است. او گفته خشونت و نفرت طالبان هرگز شکل پایدار حکومتداری نبوده. سربریدن‌های قبلی این گروه و کشتارهای تهاجمی و هدفمندانه کنونی طالبان نشان می‌دهد که آنها تنها خشونت را می‌شناسند و از صلح ترس دارند. ما از این گروه می‌خواهیم که صلح را برگزینند. در همین حال باربارا وودوارد نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد گفته که هنوز دلیل برای حذف نامهای رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد وجود ندارد. خانم وودوارد در مصاحبه با روزنامه دی هندو گفته که وضعیت افغانستان را دنبال میکنند. حمله های طالبان بالای شهرها و سرپیچی از حقوق انسانی دیگران یک نگرانی جدی برای بریتانیا، هند و دیگر کشورها به ویژه همسایه های افغانستان است.
ما آماده نیستیم حکومت طالبان را که از راه زور به قدرت رسد و متعهد به تروریسم باشد به رسمیت بشناسیم. ما به همه طرف کار میکنیم که مطمئن شویم که میتوانیم برای امنیت و شکوفایی افغانستان یک راه بیرون رفت دریابیم و پیشرفت های 20 سال اخیر به ویژه در بخش حقوق زنان را از دست ندهیم.
این در حالی است که طالبان تاکید کردند که بر اساس توافقنامه صلح با آمریکا نامهای رهبرانشان باید از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف شود و زندانیان این گروه از زندان حکومت افغانستان آزاد شوند. اما حکومت افغانستان برای عملی شدن این خواست طالبان بر کاهش خشونت و برقراری آتش بس تاکید دارد، آنچه هنوز طالبان آن را نپذیرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی اما گفت که آنها متعهد به توافقنامه صلح با آمریکا هستند، اما ایالات متحده این توافقنامه را نقض کرده است.
امارات اسلامی افغانستان تا حد توان خود تلاش کرده که صلح به افغانستان برگرده. آمریکا نتونست تعهدات خود را عملی بسازه و مکررن طرفداری از جنگ را آغاز کرده و حال هم هنوز نیروهای بیرونی در افغانستان هنوز حضور دارند. یعنی ما مجبور هستیم و آمریکایی ها است که به خاطر جنگ زمینه را مساعد میسازه و توافقنامه خود را عملی نکرد.
این در حالی است که خشونت ها و درگیری نسبت به هر زمان دیگر در افغانستان افزایش یافته و طالبان بالای مرکز چندین ولایت از جمله هرات، هلمند، کندهار، شبرغان، تخار و غیره حمله کردند. گزارش های تازه می رساند که شب گذشته طالبان بالای زرنج، مرکز ولایت نیمروز نیز حمله های تهاجمی را انجام دادند.
طوری که در گزارش هم آمد، راس ویلسن سرپرست و شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل گفته که سربریدن های قبلی افراد از سوی طالبان، حملات کنونی و قتل های هدفمند توسط این گروه نشان می دهد که طالبان تنها خشونت را می شناسند و از صلح ترس دارند. از علی امیری آگاه امور سیاسی در کابل پرسیدم که سخنان تند راس ویلسن چه پیام را می رساند؟
آقای ویلسن در راستای همون تبلیغات تبلیغ رسانه های امریکایی برای طالبان انجام می داد که مشروعیت اونها را بالا می برد، دیلن یک مسیر برعکس را می خواهد تی کنه. خاطر که او انتظار را که امریکایی ها از طالبان داشت که اونا رفتار مسئولانه تر از خود بروز بدهد، او انتظار برآورده نشد. در پیشنهادهای های اخیر طالبان به افراد ملکی آسیب های بسیار وارد کرده و هنوز با مسئله تحصیل دختران، کار زنان در بیرون از خانه مشکلات دارد. این برای حیثیت آمریکا ضربه اساسی هست. فعلا فکر میکنم که مقام های آمریکایی هم در میدان همی میخواهد بر طالبان فشار وارد کنه و هم لحنشان از لحاظ تطبیقاتی تغییر کرده است. دلیلش فقط همین است.
بله جناب امیری، برای طالبان چقدر مهم است که سخنان مقامات ارشد آمریکایی را جدی بگیرن؟
طالبان ناگزیر است که سخنان امریکایی را جدی بگیره به خاطر که این سخنان با عمل توأم است. فعلا طالبان طرف تعهد است با امریکا و اینا یک معاهده امضا کرده، ولی طالبان به خشونت طلبای خارجی و تروریست‌ها به طور گسترده در افغانستان فرصت و مجال می‌دهد و نقض معاهده طالبان را با عواقب سنگین روبرو می‌سازد. آمریکا هم حیثیتش در خطر است. آمریکا با یک گروه بسیار افراطی و خشین معاهده کرده است و اگر چنانچه این گروه به تعهدات خود پابند نباشد، هم منطقه دوباره غرق در آشوب و خشونت می شود و هم اعتبار حیثیت آمریکا لطمه بسیار جدی و اساسی می بیند. به او خاطر طالبان هم چاره ای ندارد، به خاطر که این حرفا با عمل توأم است. اگر وقتی آمریکا طالبان را خشین می گوید یا رابطه اونها را با گروه های تروریستی برقرار می بیند، طالبان باید با عواقب اون مواجه شود، یعنی با حملات هوایی بیشتر از طرف آمریکا مواجه شود.
بله جناب امیری، با گزارش خبرگزاری رویترز، سه فرمانده طالبان به تازگی گفتن که در واکنش به حملات هوایی آمریکا بر اهدافشان، اینا حالا مرکزهای ولایت‌ها را هدف حمله قرار میدن. تحلیل شما چیست؟
خب این یک رجزخوانی هست، یک رجزخوانی نظامی هست. از واقعیت اجتماعی، سیاسی و نظامی طالبان حکایت نمی کند. ماشین جنگی طالبان دچار مشکلات است و اگر چنانچه آمریکایی ها فشارهای هوایی را زیاد بکند، طالبان توان تحرک کافی و توان حفظ مناطق را که گرفته هم ندارد. ولی این یک تهدید هست، اما آمریکایی ها بیشتر از همه می داند در میدان که این تهدید واقعی نیست.
علی امیری آگاه امور سیاسی با ما صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در مورد اقدامهای بیشتر در پیوند به تغییر اقلیم به شما خواهیم گفت، اما حالا میپردازیم به درگیری ها در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان. مقامات گفتند که جنگجویان طالب دیشب بر این شهر هجوم بردند. ساعت پیش از خبرنگار ما پرسیدم که در شبرغان چی میگذارد.
فعلا شهر شبرغان وضعیت جنگی را داره. حملات طالبان به خاطر تصرف شهر شبرغان مرکز ولایت جغزجان نیمه های دیشب آغاز شد. آنها از کوچه های قریه جغزای و پرمزید از دو استقامت غرب و جنوب بامداد امروز خود به شهر نزدیک ساختند. خط دفاعی نیروهای امنیتی در 500 متری مقر ولایت قرار گرفته بود و اما حالا جنگ و درگیری در جاده های شهر شبرغان کوچه به کوچه ادامه داره. مقامات محلی میگویند طالبان به خاطر ورود به شهر از هم امکانات خود استفاده میکنند. حاجه جیلانی ابوبکر فرمانده امنی جوزجان گفت هرچند سرانجام پس از انتظارها نیروهای کمکی دیروز وارد شبرغان شده بود ولی بسنده نیست. حلیمه صدف نماینده مردم جوزجان در پارلمان گفته که تا لحظات دیگر کماندوهای تازه نفس به شبرغان میرسند.
خب حدود 3 روز پیش مارشال عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان که پیش از سفرش به ترکیه جنگ در چند ولایت به شمول جوزجان را رهبری میکرد به افغانستان برگشت. انتظار میره باز هم رهبری جنگ را به دوش بگیره؟
همکنون رهبری جنگ را یار محمد دوستم پسر مارشال دوستم بر عهده داشته با همراهی هاشم رئیس والی جوزجان، قماندان امنیه و رئیس امنیت ملی جوزجان در جاده های شهر شبرغان با طالبان می جنگند. از ورود مارشال دوستم گفتین به افغانستان که امروز 3 روز شده آمده، هنوز کدام اشاره از جانب سخنگویان او اشاره نشده که آیا با کمک نیروهای مستقر در شبرغان می شتابد یا خیر. اما بجای پدرش یار محمد دوستم پسر مارشال دوستم در حال نبرد با طالبان است و نیروهای مربوط به حزب جنبش و دیگر نیروهای مستقر در شبرغان سوق اداره میکنه.
از چند روز به این طرف شبرغان ناامن هست، مردم در چی وضعیت قرار دارند؟ حتما به جا هم شدن؟
هرچند بسیاری از شهریان شبرغان از 3 روز به این سو از خانه هایشان بیرون شده به جاهای امن جا با جا شده بودند. بعضی هاشان آقچه رفتند، بعضی هاشان خانه هاشان ترک کردند، به مزار شریف رفتند. ولی با آن هم طالبان لحظات پیش هشدار دادند که باقی مانده خانواده ها امروز شهر شبرغان و یا خانه هایشان تخلیه کنند. امروز تمام دکان ها در شهر شبرغان بسته و حتی خانه های مردم نیز خالی شده، به سنگر طالبان تبدیل شده است. همین لحظه که من با شما صحبت می کنم وقت نماز جمعه است. در مساجد شهر شبرغان کسی دیده نمیشه و در هر جمعه با بستن صفها نمازگزاران در هر مسجد 500 تا 1000 نفر در هر مسجد نماز میخواندن و امروز مساجد شهر شبرغان هم تعطیل شده.
همکارم بود در مورد ادامه درگیری ها در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گزارش میداد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا می پردازیم به آتش سوزی های ویرانگر در چندین کشور از جمله ترکیه. گزارش ها می رسانند که در کنار جان باختن چندین نفر، خساره های هنگفت مالی هم به مردم وارد شده. بیشتر در این گزارش از مقیم نایب بشنوید.
آتش سوزی در شمال ایالت کالیفرنیا از 3 هفته به این سو یک شهر تاریخی را ویران کرده، خانه ها و کاروبار را به خاکستر مبدل کرده است. همزمان این مصیبت طبیعی دیروز پنجشنبه در ترکیه صدها تن را مجبور به ترک خانه هایشان در نزدیکی یک دستگاه انرژی نموده است. عمله اطفائیه در یونان در نزدیکی محل قدیمی المپیک در حال خاموش سازی آتشند. در ضمن حکومت دیروز در مقدونیای شمالی به خاطر آتش سوزی در سراسر این کشور مشمول اطراف شهر اسکوپیا پایتخت برای 30 روز دیگر اعلام وضعیت اضطراری کرد. آتش سوزی در جنوب شرق اروپا همزمان است با یک موج گرمای بی‌پیشینه و در عین حال سبزه های خشکیده، بادهای تند و سطح رطوبت پایین در ایالت کالیفرنیای آمریکا دست به هم داده و آتش افروخته است. آتش سوزی در شهر گرینویل کالیفرنیا بسیاری خانه ها را در این شهر تاریخی به خاک یکسان کرده است. قدامت این شهر به عصر طلایی کالیفرنیا در اواسط سال 1990 میلادی برمیگردد که برخی از ساختمان های چوبی آن بیش از 100 سال پیشینه دارد. آتش سوزی در ترکیه با رسیدن به نزدیکی دستگاه بزرگ انرژی در ولایت مغلا که با زغال سنگ کار میکرد دیروز پنجشنبه مار شد. مقام ها و رسانه ها گزارش دادند که این آتش سوزی یک روز پیش از آن مردم را مجبور ساخت تا با کشتی و موترهایشان شهر را ترک کنند. در یونان در حال عمله اطفائیه برای سیومی روز متواتر سرگرم خاموش ساختن آتش سوزی است. عریق امروز هم در شمال پایتخت آتن ادامه دارد. مقام های صحی در یونان گفتند که 12 نفر به شمول 2 داوطلب کار در اطفائیه پس از سوختگی شدید به شفاخانه انتقال یافتند. ترکیه در میان گرمای شدید، رطوبت پایین و بادهای تند پس از دهها بدترین آتش سوزی را تجربه می کند. این آتش سوزی ها در ترکیه جان 8 تن را گرفته و دهها تن دیگر را در شفاخانه ها بستر کرده است. در این حال کمیشنری اتحادیه اروپا برای محیط زیست می گوید آتش سوزی و بلند رفتن گرمای زمین در تابستان امسال نماینگر ضرورت حل مسئله تغییر اقلیم در جهان است.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تا لحظات دیگر پیام هایی را که به ما ارسال کردید هم پخش خواهیم کرد. دختران انیمیشن ساز هرات با وجود تهدیدهای بلند امنیتی با ساخت انیمیشن مصروف هستند. این دختران تأکید می کنند که در شرایط جنگی فعلی با انگیزه بیشتر به طراحی انیمیشن می پردازند تا چهره قدرتمند از زن افغان را به نمایش بگذارند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
تهمینا رحیم در یک انیمیشن محدودیت دختران در بخش آموزش را به تصویر کشیده. دختری که به دلایل ممانعت از آموزش خودکشی می کند، اما دختر دیگر با حمایت خانوادهش مکتب را تمام می کند و وارد پوهنتون می شود. دو روایت متفاوت از زندگی دختران در افغانستان. تامینه رحیم 2 سال می شود که به ساخت انیمیشن روی آورده، اما حالا نگرانی کلان در دل دارد که با رسیدن طالبان به بخشای از شهر هرات نتواند که انیمیشن بسازد.
البته که با نزدیکتر شدن طالبان و وضعیت بعد امنیتی مشکلات های زیاد خود داشتیم و بیشتر محدود میشیم، اما هیچ کدام از اینها باعث از این نمیشه که ما انیمیشن نسازیم و دیگه کار نکنیم. برعکس بیشتر به ما انگیزه میده و باعث میشه که بیشتر تلاش کنیم. شخصا خودم سعی میکنم در این وقت انیمیشن بسازم که بتونم اوضاع مردم خود و خصوصا دختر خانم های عزیز از این طریق به تصویر بکشم.
انیمیشن توسط دستگاه ها و نرم افزار های کمپیوتری به هدف به تصویر کشیدن تخیل انسان، تبلیغ، سرگرمی به کودکان و نمایش ساخته می شود و در این اواخر علاقمندی دختران به ساخت انیمیشن در هرات افزایش یافته است. این در حالی است که در گذشته ها تنها مردان مصروف از ساخت انیمیشن در هرات بودند. بیش از 3 سال می شود که مرکز کدنویسی دختران افغان برای ده‌ها تن از دختران فرصت آموزش در رشته گرافیک را فراهم ساخته است. نرگس یایی 22 ساله یک از دختران انیمیشن ساز هرات است. نرگس در این انیمیشن کوتاه دختری را به تصویر کشیده که همچنان با مخالفت پدرش به آموزش می‌پردازد. او حالا در واکنش به پیشروی طالبان به شهر هرات و وضع محدودیت احتمالی بر فعالیت دختران می‌گوید که هیچگاه دست از ساخت انیمیشن بر نمی‌دارد.
ولی با آمدن طالبان و جنگ هایی که آنها شروع کردن تصور میکنم که اونها مخالف کار با انیمیشن هستن و امکان داره که اونها به جای ازی دروس علوم دینی رو جایگزین کنن. آنها نباید با کامپیوتر و انیمیشن مشکل داشته باشن و برای خانم ها و زنان محدودیتی در این زمینه وضع کنن و این کار اصلا برای ما قابل قبول نیه.
همکنون جنگ میان نیروهای دولتی، مقاومت مردمی و طالبان به کمربندهای امنیتی نزدیک خانه‌های مسکونی جریان دارد. گروه طالبان 17 ولسوالی هرات را به گونه کامل در اختیار دارند و در 2 ولسوالی دیگر نیز جنگ جریان دارد. پیشروی طالبان زکریا رحیمی رئیس معارف هرات را نیز نگران ساخته، چرا که بیش از 60% مکاتب در مناطق تحت تسلط گروه طالبان است.
ما در مکاتب دخترانه خود خوشبختانه معلمین ما همه از طبقه اناس هستند و تمامی کارمندان ما از طبقه اناس هست در مکاتب دخترانه ما. بنابراین ما فکر نکنم هیچ بهانه‌ای برای طالب باقی بمانه که او بخواهی مکتب مسدود بسازد.
بر بنیاد آمار معارف هرات بیش از 1,000,000 متعلم در بیش از 1,200 مکتب مصروف آموزش هستند. در دوران حاکمیت رژیم طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان از بسیاری از حقوقشان حتی رفتن به مکتب محروم بودند. اما حالا طالبان میگن که بر اساس شریعت اسلامی اجازه فعالیت به زنان میدهند. اما بسیاری از زنان میگویند که این اظهارات بسیار کلی است. اما تامینه و نرگس دو دختر انیمیشن ساز در هرات هیچ باورمندی به طالبان مبنی بر وضع نکردن محدودیت بر زنان ندارند و آنان از تسلط بیشتر طالبان و برقراری احتمالی امارت اسلامی در شوک عظیمی به سر میبرند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، سپهر چو احساس دمین میشه یعنی مردم مخواب دسته در بده شدن.
سلام، تقدیم میکنم به تمام کارکنان رادیو آزادی. من حاج اسماعیل هستم از ولایت لغمان قره نوآباد. از برادرای طالب و برادرای دولت کلانا خواهش میکنیم که به زودترین فرصت غمی از این ملت بیچاره و مظلوم که تندیده افغانستان را بخورید و از این برادر خواهشاتی چوکی های بلند و از این بادر از دار رقم گوشتوری ها تیسید از خدا بترسین و حکم قرآن و شریعت و معنا و مقصد کلمه را به قلب خود جای دیدین و یک کم دل بسیدانین.
سلام علیکم، این جانب یکی از ولایت قوی واشه همون بسیدی شهرک از برادران سهر تازی آزاری سوای گوش میکن از این برادران این تاریخ پرسان کنند آیا شما خاطر چی دنگ کنید؟ یا بر علیه چی میکنیم؟ بر علیه برادران خود میکنیم؟ خارجی ها رفتن چرا تحسیصاتی؟ آمین الفای را خراب میکنیم و قارب میکنیم و کشورهای خارجی هم نظر ما دازه که چی را هم رفتار میکنم برای مردم خود.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام دارید می توانید به این شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید، 0700-08-46-20. تکرار می کنم، 0700-08-46-20.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
تشکر از همراهی شما. رسیدیم به نیمه این برنامه، یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا بیایید فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از ستار فروغ بشنویم.
قرار است شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت امنیتی افغانستان امروز جمعه بحث کند. نشست شورای امنیت در این باره با درخواست حکومت افغانستان، نروژ و استونیا برگزار می شود. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا می گوید کشورش حق افغانهایی را که با قبول کردن خطر با حکومت بریتانیا در افغانستان کار کردن ادا خواهد کرد. پیش از این 20 رسانه بریتانیا از جمله روزنامه گاردین در نامه سرگشاده از حکومت بریتانیا خواستند که باید به افغانان ویزا داده شود که با رسانه های بریتانیایی در افغانستان کار کردند. یک مقام امنیتی ولایت تخار از کشته شدن 3 زن و 1 مرد اعضای یک خانواده در این ولایت خبر می دهد. سخنگوی قماندانی امنیت تخار امروز گفت که این افراد توسط افراد ناشناس در خانه خود در شهر طالقان دیشب کشته شدند. آتش سوزی در جنگلات در مناطق مختلف جهان سبب تخلیه جبری، تخریب ملکیت ها و در بعض موارد باعث جان باختن افراد شده است. مقام ها علت آتش سوزی ها را عمدتاً تغییر اقلیم خواندند. چین 80 مورد دیگر مثبت ویروس کرونا را در سطح محلی امروز جمعه ثبت کرد. و قرار است در ادامه بازی های المپیک توکیو تیم امریکا در مرحله نهایی باسکتبال مردان فردا شنبه به مساف فرانسه برود. اعضای تیم امریکا تلاش میکنند که برای 4مین بار پی هم مدال طلا را به دست آورند.
فشرده خبرهای مهم بود از رادیو آزادی، اینها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهی شما. حالا با ظریف نظر باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادي راډیو.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری که روز یکشنبه به شکل مستقیم نشر شده بود. موضوع برنامه اخذ مالیات دوگانه از اموال تجارتی در گمرکات. مهمانای محترم ما دکتر رمضان بشردوست وکیل مردم کابل در ولسی جرگه، آقای عبدالنصیر رشتیار رئیس اجرایی اتحادیه فابریکات زاو باهان افغانستان و آقای رفی تابی سخنگوی وزارت مالی افغانستان. در قدم اول دکتر رمضان بشردوست وکیل مردم کابل در مورد چنین اظهار نظر نمودند:
از نظری من وضع گمرک افغانستان، وضع مالیات افغانستان نه تنها در این دوره حکومتی اخیر 20 ساله، بلکه متاسفانه از نظر علمی و سیاسی و تکنولوژی در طی موجودیتش با علم، با مسلک مالیات هیچ گونه ربطی نداشته. یک نوع وسیله تقریبا چور و چپاول است که ازش استفاده می شود برای افرادی که به منافع شخصی خود بیشتر علاقه دارند. شما شاید باید داشته باشید که بعضی کشورها دستگاه های مدرن به گمرکات افغانستان به وزارت مالی افغانستان تقدیم کردند. این دستگاه ها باید نصب می شود. با نصب این دستگاه ها گرفتن مالیات و چیزی که داخل افغانستان می شود ارزششان تقریبا کمی علمی‌تر علمی و مسلکی می شود. اما ما شاهد بودیم که هیچ یک از این دستگاه ها نصب نشود و بعضی جاهایی که نصب کرده بودند از برق به اصطلاح ساکت کشیده بودن و کاملا غیر فعال ساخته بودن و این باعث میشه که متاسفانه در افغانستان از چیزی که ماموری به اسلام ماموری دولت که در واقع در افغانستان ماموری تنظیم است، ماموری قوم است، ماموری یک مذهب است، ماموری یک منطقه است، نه ماموری دولت، چون در افغانستان دولت متاسفانه وجود نداشته و ندارد، در آنجا در گمرک نشسته. و شما خود شما شاید شنیدین، مردم افغانستان هم شنید که سرپرست وزارت مالی افغانستان در اوایل سال 1400 به پارلمان خواسته شده بود برای استجواب، نمیدانم قصدی یا ناخواسته از زبانش برآمد که در روز 7 تا 8 میلیون دلار از گمرکات افغانستان پولی مردم افغانستان به احتمال 8 میل می شود و مستقیم به وکلا گفت که تعداد وکلا دست دارد، اما متاسفانه نگذاشتن و در آن زمان نخواست ترسید که نام وکلا را بگیرد. بعد وکلا سر و صدا خلق کردن و در جلسه بعدی خواستند که در جلسه بعدی معینش آمد. بعد شما شاید شنیده باشین که رئیس ولسی جرگه افغانستان آقای رحمانی گفت که ما میخواییم که سرپرست وزارت مالیه نام 28 رئیسی که در گمرکات مقرر شده نام ای رؤسا را بگیرد و بگوید کدامش توسط وکلا مقرر شده.
خب از موضوع فسادش امروز در این برنامه بگذاریم سیب، تاثیر از این موضوع مثلا طرف طالبا هم مالیه میگیره و طرف دولت هم مالیه میگیره، این از نقطه نظر قانون بین‌المللی و حقوقی و از این قبیل مسائل تا چی حد جایز است؟ برای اینکه این غیر مستقیم به قیام تاثیر میکنه و مواد ارتزاقی و مواد اولیه ضروری به مردم خود به خود قیمتش بالا میره و مردم بیچاره هم اقتصادشان ضعیف است، تاثیر سوء میکنه. از این خاطر ای چی باید شه؟
متاسفانه افغانستان تنها کشوری است که نه تنها امروز بلکه در طول تاریخش در چوکاټ هیچ قانون برابر نیامده و نمیآید، نه قانون بین المللی در افغانستان معنا و مفهوم پیدا میکنه و نه قانون اساسی معنا و مفهوم پیدا میکنه و نه هم قوانین عادی قانون مالیات معنا و مفهوم پیدا میکند. شما افغانستان را شاید متوجه شده باشین که اولین کشوری است که یک جمهوریت دارد، دو رئیس جمهور دارد، یک پادشاهی است، دو پادشاه است و 50% رسما بین خود تقسیم میکنند، من جمله در گمرک و در وزارت مالیه ارسال میکند. از طرف دیگر امروز ما یک جمهوریت بود به اصطلاح دو رئیس جمهور داشت، امروز تقریبا دو افغانستان وجود دارد. تا طالبان به عنوان یک حکومت، به عنوان یک دولت، مناطق تحت کنترلشان است، مثل حکومت کابل، از خود مهر دارند، از خود ورقه دارند، از خود رسمیات به خود دادند. ما کسی تاجری که از گمرک رد می شود پولش می گیرد، مالیات خود به اسلام می گیرد و رسید رسما برایش رسید می دهد. همچنین حکومت کابل هم پولی خود می گیرد، رسما رسید می دهد. متاسفانه تنها در گمرک نیست، تنها امسال نیست و تنها امروز نیست، تا این سالهای متمادی در تقریبا در تمام شهرهای افغانستان و در تقریبا تمام ولسوالی‌های دوردست افغانستان دو حکومت وجود داشته.
محترم آقای عبدالنصیر رشتیار رئیس اجرایی اتحادیه فابریکات زو با آن افغانستان و همچنان رئیس عمومی انجمن حمایت از تولیدات افغانی، در گمرکات که تحت تاثیر طالبا هست، طالبا هم مالیه میگیره و همچنان دولت هم مالیه میگیره و این غیر مستقیم به امتیه وارداتی خود به خود تاثیر میکنه، قیمت بالا میره و از اقتصادی مردم هم خراب است و شکایت هم زیاد شده.
شما میفهمید که خود این حرکت یک حرکت سیاسی اقتصادی بود. ما شاهد هستیم که در این مدت 42 سال جنگ هیچگاه بنادر افغانستان و یا گمرکات افغانستان در دست مخالفی نیفتاده بود و یه اولین بار از در تاریخ افغانستان که چون این حرکت سیاسی اقتصادی آغاز میشه و هم اهداف را دنبال میکنه. اولین هدف این حرکت ای بود که در کل هدف کلی بود که چطور بتانند نظم در بازار برهم بزنند و تعادل بازار برهم بزنند. زمانی که تعادل بازار برهم خورد، نظم بازار برهم خورد، اوتومات بازار میره به طرف مافیایی شدن و از زمانی که کالاها ارزش در مارکت کاهش پیدا کرد، قیمت ها اوتومات بلند میره. از زمانی که قیمت ها بلند است، اینجا مردم نارضایتی شروع میشه و این نارضایتی ها باعث اختشاشات و باعث جنجال های کلان دیگر در کشور میشه. هدف کلی بود و چند هدف دیگر هم طالب ها با حرکتشان خواستن به دنیا و جهان و مردم افغانستان بفهمانن. اولین هدفشان این بود که امو منابع درآمدزای حکومت چطور بتانند خشک بکنند، در حالی که در پیش از تصرف برادر با وجود از اینکه شفافیت در گمرکات وجود نداشت، با وجود از اینکه فساد خیلی گسترده در گمرکات وجود داشت که خود رئیس جمهور هم با پای موضوع را تکرار کردند که بیشتر از 50 درصد عواید کشور دزدی میشه، اما باز هم یک منبع خوب بود، یعنی گمرکات مثل حیثیت یک جیب به حکومت داشت و بیشترین عواید هم از این مدرک به دست می آورد و روزانه الا 400 میلیون افغانی حکومت از بنادر عاید داشت. حتی ما های را یا روز های را هم شاید بریم که 500 میلیون عواید جمع آوری شد از این گمرکات، اما این عواید متاسفانه که به 100 میلیون کاهش یافت در روز و در یک ماهی که در این ماهی گذشته که نظر به مو ارقام اعداد را که وزارت مالیه اعلان کردن در حدود 2 میلیارد و 700 میلیون اینا ضرر کردن زمانی که این بنادر به دست حکومت از مخالفین حکومت افتاد. اولین هدف مخالفین حکومت این بود که اینمی چشمه های عایداتی حکومت را بخوش کنند و حکومت را با یک چالش جدی روبرو بکنند. دومین هدفشانی بود ببینیم زمانی که مخالفین حکومت یکی از ولسوالی ها و یکی از ساحات اهمیت استراتژیک به حکومت نداشت، اگر می گرفتن و قرار سر صدا ایجاد نمی شد، اما با گرفتن بنادر و گمرکات شما دیدین که چی در سطح ملی و چی در سطح بین المللی سر صدا های را ایجاد کرد که خود از باعث بلند بودن اعتبار مخالفین نزد شورای همسایه و منطقه و افغانستان شد و در کل یک مقدار تانیست که حاکمیت دولتی را زیر شعاع قرار بده. شما ببینید در بنادر زمانی که یک مسافر داخل میشه و یک خروج میشه باید از پاپا و امضای رسمی حکومت داشته باشه، اما شما ببینید که در پاسپورت ها دخولی و خروجی و امضا از طرف مخالفین حکومت در اونجا حق میشه. و گپ دیگی که اینا دنبال میکردن این بودن که اونمو برهم زدن نظام حکومتی را داشتن، ببخشید نظام بازار را داشتن که در بازار هرج مرج ایجاد شود و سر و صداها بلند شود و مردم بالاخره مجبور شوند که اعتراض بکنند، چون شما میفهمید که در حدود 90 درصد مردم افغانستان دارن زیر خط فقر زندگی میکنن و به می شکل به میلیون ها جهان از این سرزمین اونا بیکار هستند و این فرصت بسیار خوب است برای مخالفین حکومت که در همچون موارد اینمی مواد منابع عایداتی را که اینا در تصرف خود دارن میتونن که مو ماشین جنگیشان بیشتر و بیشتر تقویت بکنن و به خاطر سربازگیری بیشتر و به خاطر تجدید جنگ ها از او استفاده بکنن.
تشکر.
و بیشتر سربازگیری مخالفین حکومت هم از این افراد فقیر از این کشور است که به خاطر پیدا کردن یک لقمنان هنا حاضر هستند از به هر کار بزنند. بران از نگاه اقتصادی این یک نوع حرکت سیاسی اقتصادی بود که میتونه حکومت افغانستان به چالش بکشه.
اول دکتر سیب رمضان بشردوست دو شنونده رشنیدین بسیار خلاصه جواب بدین.
افزایش قیمت ها با گرفتن گمرکات توسط طالبان افزایش پیدا کرده در جای تردید نیست، اما در 20 سال یا 40 سال طالبان هیچ گمرک نگرفته بود، اما ما هر روز تقریبا هر ماه شاهد بودیم که قیمت ها سرسام آور افزایش پیدا میکرد، به خاطری که کسانی که مثلا تیل در اختیارشان است، حکومت در اختیارشان است. بعضی هموطنان به من میگویند بشر دوست چرا شما در پارلمان نمیگویند که تیل نمیدونم از 30 چند افغانی به 63 رسیده، چرا در پارلمان دیر صدایت نمیکشی، چرا نمیگی به وکلا؟ میگم به کی بگویم؟ به آقای رحمانی بگویم که امپراتور تیل است و خود از او قیمت بالا رفتن برشان جشن است و در بالا بردن قیمت ها دستی مهم دارد. همچنین تمام تاجرای افغانستان امروز قیمتی آرد، روغن، نمیدونم هر چیزی که شما بگیرین در دستی کسایی است که دولت افغانستان، حکومت افغانستان در دستشان است، قیمتی که تعیین میکنن و قیمت عملی میکنن، چی طالب باشد و چی طالب نباشد. طالب با آمدنشان به غم مردم افغانستان اضافه کرد، اما فکر نکنم اونایی فکر کرده باشد که مردم افغانستان اختشاش میکنه و انقلاب میکنه، چون تجربه نشان داد که مردم افغانستان هر قدر که سیلی میزنن این متاسفانه سر خود پایین میکنه و اگر مردم افغانستان روحیه انقلاب میداشت، روحیه اختشاش میداشت، حکومتی کرده در روز در موالش ادامه پیدا نمیکرد چی رسد به حکومت فعلی.
رشتی صاحب شما چی جواب دارین؟ بفرمایید.
اینکه چطور حالا با به فکرشان رسید که بنادر بگیرن؟ اینجا دو گپ وجود داشت. اولی که مشاورین خیلی قوی برای اینا مشوره داده بود که یک حرکت سیاسی اقتصادی را اینا برا پرتن و بتانن حکومت به یک نوع زیر فشار بگیرن. همین که امروز هر کس از افزایش قیمت در مارکت صحبت میکنه و از اینکه فردا با قلت کالای استراتژیک ما مواجه شویم بدون شک به یک نوع چی مستقیم و چی غیر مستقیم و یا چی ریختن مردم به جاده و سرکا میتونه دولت از زیر فشار بگیره، چون زمانی که چشمه های عایداتی حکومت بخشکه و حکومت به خاطر مصرف روزمره خود پول نداشته باشه، بدون از اینکه مردم اگر سر صدا بکنه بازم بر حکومت یک مقدار مشکل ساز میشه. دومی که حکومت هم متاسفانه که در اقتصاد خیلی غفلت کردن که قبل از قبل قسمی که ما در سال 2014 شاید بودیم که با تبلیغات گسترده منفی که برا افتاده بود و تک مقدار زیاد مردم از نگاه روحی هم دچار تشویش شده بودن، این بار باز هم به وقتی که زمان که امریکایی ها میخواست مقاومت حکومت پیش از پیش باید از متوجه ای گتمی بود که باید از نقاط استراتژیک و نقاط که خیلی از نگاه سیاسی و اقتصادی بر حکومت اهمیت بسزایی داشت مثل بنادر و گمرکات در این قسمت با مو تمام قوت ای را حمایت میکرد. اگر هر کس به عوض حکومت میبود دقیقا که نقاط استراتژیکی که در اونجا میتونید بیشترین عواید به حکومت بیاره بیشتر تمرکز میکرد و توجه میکرد و به میبود باید تصویر نگاه میکرد. دو گپ بسیار مهم و اساسی که حکومت در همتا شرایط میتونید بیشتر بالاش تمرکز بکنه همون نقاط استراتژیک بود که قبلا گفتم و کالاهای استراتژیک که باید از حکومت ذخایر استراتژیک خود میداشت و در همچون موارد از او استفاده میکرد.
مهمان دیگر ما رو معرفی بکنیم، محترم آقای رفیع تابی سخنگوی وزارت مالی افغانستان هم از طریق تلفن مهمان ماشتن. آقای تابی آخرین سوال شنیدین؟ بله بفرمایید.
گفتم بدون شک گفتم که از روزی که بیماری سرطان ما مشکلات امنیتی در بیش از 6 گمرک سرحدی کشور به میان آمدد، بدون شک ما در بخشی که عواید مشکلات خود داریم، ولی رهبری وزارت مالی هم با رهبری نیروی امنیتی دفاعی کشور به تماس است. انشاءالله پیشروی بسیار خوب جریان داره که انشاءالله وضعیت دوباره به حالت عادی برگردد.
این مسئله گرفتن مالیه از یک طرف طالبان میگیره، یعنی در صورتی که طالبان میگیره باید دولت نگیره یا چطور؟ این موضوع رو بحث کردن یا نکردن؟ ورزی که این مشکل مردم نیست، مشکل دولت است که نمیتونه گمرک را در دست خود نگهداری بکنه، از او خاطر چرا دبل مالیات گرفته میشه؟ یا امیر اگر یک ذره تشریح کنین بر ما.
این تو هست که من فکر نکنم که اول توقعی مسطور خصوصی از تمام کسایی که معموله گمرکی از طریق سرحدهای کشور وارد خاک افغانستان میکنه ایست که و امرای وزارت مالیه تمامشان ثبت و رجیستر است. ما یک سیستم منظم را به سیستم سیکورا داریم، اسنادهای از همچنان معموله گمرکی از واکم امرای ما ثبت و رجیستر است. اینا فکر کنین طالب خود اقالت جنگی شبیه از این میمونه که ملیشا داروی یک سرک استاد میشه و توقعی ما از مردم نیست که از ما باج نتن، ولی که شما عملا میفهمین که طالبان با خودم سیستم سیکودار نداره، سیستم کمپیوترایزیشن نداره و اونوا همون مالی تکسی که پرداخت میکنه به اساس ساختار گمرکی که ما به جهان تعهد داریم و امرای از اون مایدار امضا کردیم شامل از اون نیست.
آقای رشتی شما به این موضوع چگونه میبینین از لحاظ تکنیکی؟ یعنی دو مالیه گرفتن قناعت شما حاصل شد؟
خب تنها من فکر میکنم دو جای تجار ما و کسایی که در بخش واردات کار میکنن یا صادر میکنن اینا دو جای تنها مالیه نمیتون سید. اینا ببینین طالب ها یک جای اینا را مسئول میکنن، دولت خب قانونی و مسئول میکنن، زورمنده از اینا باجگیری میکنن و به میشکل پوسته های امنیتی از اینا اخاذی میکنن. اینی چهار عوامل عمده است که متاسفانه تجار و سرمایه‌گذار ما را متضرر ساخته. اینا مجبور هستن در این چهار ارگان اینا مجبور هستن که اخاذی بکنن و یا پول بدن. من فکر میکنم اگر این روند به این شکل بر کوتاه مدت باشد خب نمیتونه اونقدر تاثیرگذار باشه، اما در دراز مدتی باعث از این میشه که قسمی که من پیشتر اشاره کردم دو گپ اینجا رخ میده، یا کسایی که اجناس و یا کالاها را وارد میکنن اونا دست از فعالیت های تجارتی خود بردارن، و یا از طرفی دیگه میتونه که مردم عادی خیلی متضرر شود، چون هر قدر که هزینه بالای کالاها میاد چی از
بخش اخاذی باشه، چی از پرداخت مالیات به دولت باشه و یا به مخالفین حکومت باشه، اینا مجبور هستن که نمی پول ها را دوباره سرمو کالاها مفزود بکنن و با زمانی که افزود میشه بدون شک به شکل اتوماتیک کالا نرخ بلند میره. شما تقریبا دو ماه پیش ببینین که یک لیتر تیل در بازار چند بود؟ در 40-42 یا 45 افغانی بود، ولی که حال گفش در 60 لیتر 62-63 افغانی رسیده و میشه که در تمام کالاها شما میبینین که تا 10% و 5% قیمت ها افزایش پیدا کرده. این برای کوتاه مدت است و در دراز مدت ممکن از این هم بیشتر شود. دوم، بازم برمیگردیم به مون بحث مسئولیت مالی و جانی تجار. زمانی که آینده نامعلوم باشه و اعتبار هم نباشه که فردا چی رخ میده و شاره های افغانستان همش ناامن است، که این هم بازم برمیگرده با نمو استراتژی یا با مو حرکت سیاسی اقتصادی مخالفین که چطور بتانن حکومت زیر فشار بگیرن و ای اگر ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم نه چندان دور مشکلات خیلی زیاد را به بار خواهد. و این تمام متاسفانه هزینه ازی بالای مصرف کننده نه و من مجبور است که مردم در حالی که بیشتر از 90% زیر خط فقر دارن زندگی میکنن و اینا بالاشون میه و توان خرید مردم هم به خاطر که زمانی که سرمایه گذاری صورت نگیره، زمانی که کاروبار و فعالیت اقتصادی صورت نگیره، بدون شک مردم بیکار میشن دیگه، بیشتر از هم بیکار میشن. خب میفهمید که نیل حکومت یک ریاضت اقتصادی داره میکشه و تمام مصارف خود، حتی پروژه های غیر عادی خود یا پروژه های اختیاری خود بنا در حالت تعلیق قرار دادن.
بسیار زیاد تشکر. آل نوبت دکتر صبر رمضان بشردوست است.
دقیقاً در هر انتقادی من رای حلی وجود دارد. طالبان از مای سرطان چند تا گمرکی گرفتند، اما افزایش قیمت های سرسام آور 15 سال است که خون مردم افغانستان می مکد. طالبان فقط به این مکیدن خون مردم افزودن. اقتصادی که در آن رشوت، فساد، گرفتن قرارداد توسط زور، توسط کشخوری، توسط پیسه وجود ندارد. امروز اقتصاد افغانستان
دکتر صبر رمضان بشرداست، بله تمام انتقادات را قطار کردیم، منتها از دولت جواب بگیریم. آقای رفیع تابی سخنگوی وزارت مالی افغانستان است، اونا جواب را میکنن. آقای تابی از شما بشنویم. آقای بشرداست بسیار انتقادی برخورد کردن، بفرمایید. چه
من میخوام که به عنوان از اینکه نماینده وزارت مالی باشم، از مشکلات موجوده در وزارت مالی در گمرکات ما چشم پوشی بکنیم. بدون شک با وجود 20 سال ما هنوز مشکلات فساد اداری اخلاقی غیر قانونی داریم، ولی یعنی تو نیست که ما پیشرفته خوب را نداشتیم. به پالی اجازه ما گفتم، اگر ما هفته قبلا برای شما تذکر دادم، تنها اگر ما در 3 ماه گذشته اگر تنها ما گمرک تکتیکا را که به نام ارگون نامیده میشه، ارگون مثال بدم، ما تا 3-4 ماه روزانه در حدود 4 تا 5 لک افغانی در هر 24 ساعت معاهد داشتیم، ولی میخیرن که می 3 ماه سفری شده و در 3 ماه ما در حدود، خب فعلا در حدود 6 گمرک در سر تا سر افغانستان ما مشکلات امنیتی رو داریم که گمرک های عبارتند از اسلام قلعه، تورغوندی، ابو نصر فراهی، آی خانم، دندکتان و شیخان بندر.
خب این مشکلات مردم چی خواهد شد؟ این قیمت ها را بسیاری ها گفتن که دولت چرا کنترل نمیتونه بکنه؟
صادرات و واردات ما ضمن ازی که در 6 گمرک کشور ما دچار مشکلات امنیتی هستیم، ولی صادرات و واردات به شکل عادی جریان داره. شما مالا میبینین که نه طالبا اموال را توقف داده و نه ما، چون وا به خاطر جنگ و خرابی و ایرانی از می سرمایه مردم از محصولات گمرکی استفاده میکنه و ما عملا اگر محصولا میگیریم دوباره برای مردم افغانستان خدمات ارزه میکنیم. شما باید مطمئن باشین که اگر برای یک روز هم اگر اموال تجارتی یا معاملات گمرکی توقف پیدا کنه، شاید قیمتا در هر 24 ساعت شاید 30-40% افزایش پیدا کنه، ولی مشکلات موجود فعلی که در حدود 2% یا 3% بعضی از اموال یا مواد نفتی یا قیمت میشه، این تاثیرات دیگه خود داره که ما فکر نکنیم این مشکلات امنیتی باشه یا درگیری های اخیر باشه در افغانستان. این مشکلات برمیخوره از آتش سوزی هایی که اخیر رخ داد و همچنان حلقات گروه مافیایی که است که در 20 سال گذشته از حقوق مردم و دزدی کردن برای ما مشکلات خلق کردن. ما فکر نکنم، بازم تایید میکنم که بر بخور مشکلات به صادرات واردات.
تشکر. من فکر میکنم که قسمت شما هم گفتین ما در شرایط عادی قرار نداریم، در شرایط اضطراری قرار داریم. اینجا نیاز است که طرف حکومت که بتانن یک پلان و برنامه و یک پالیسی اضطراری را تهیه بکنن که چطور بتانن اول در قدم اول دوباره پس بنادر افغانستان از به هر قیمتی که میشه تصرف بکنن و از طرف دیگه چی راهکار را پیشنهاد میکنن تا
فشار از این وضعیت بالای مردم کمتر شود. چون تمام مشکلات و چالش‌هایی که فعلا هست فشار بالای مردم آتیش و از طرف دیگه شما میفهمید که بخاطر روشن نبودن وضعیت فعلی و مبهم بودن یعنی تقریبا 70% فعالیت ها متوقف است و فعالیت وجود نداره. ما فعلا که ما در بخش سکتور زبوهن هستیم با وجود تمام چالش ها و مشکلاتی که از بحث قاچاق گرفته تا تجارت های سیاه و فسادی که در گمرکات موجود است و جا داره که همینجا از رهبری جدید وزارت مالیه تشکری بکنیم که به خاطر حل مشکلات واقعا گام های خیلی جدی را برداشتن و سکتور خصوصی ازشان سپاسمند است. اما با وجود همه که گپ ها باز هم ساخت و ساز و فعالیت های اقتصادی در کل در افغانستان متوقف است و با گذشت هر روز شما میدونید که نرخ ساختمان ها با کاهش پیدا کرده میره و یک نوع بی‌ثباتی و ناامیدی سراسری در افغانستان حاکم است. ما امیدوار هستیم که حکومت با یک حرکت بسیار جدی بتونن به این مشکل نقطه پایان بدن و باز هم تاکید میکنم که اونمود دو نقطه اساس که عبارت از نقاط استراتژیک و کالاهای استراتژیک است به هر نحوی که میشه یه باید تامین بکنن. در غیر از او در دراز مدت میتونه که دردسر کلان هم به حکومت آن و هم به مردم افغانستان ایجاد شود.
تشکر از شما. خب دکتر سیب رمضان بشر دوست، آخرین سخنان شما را هم بگیریم برای از اینکه 3-4 دقیقه استودیو را وقت ترک میکنیم، یک دقیقه برای آقای تابی باقی بانه. سیب بفهمین بشر دوست سخنان تان را جمع بندی بکنین.
اولین کاری که ما باید بکنیم این است که یک دولت داشته باشیم. وقتی در خانواده بچه مدرن نکن بچه بازی میکنه، دختر بازی میکنه، چرا؟ به خاطری که در خانه یک پدر مادری درست نیست. یک پدر و مادری که داشته باشد دولت عین چیز است. ما وقتی که فعلا در افغانستان در این شرایط وزیری داخله ندارد، وزیری دفاع ندارد، وزیری مالیه ندارد، امضای کسی که بینان وزیر دفاع است، کسی بینان وزیر داخل است، وزیر سرپرست وزارت مالیه است، امضای اینا از نظر قانونی یک گنجش که یک نخو درجش ندارد. دولت قانونمند داشته باشیم، یک دولت متخصص.
امینجه دکتر صاحب، چرا خیلی اولوسی جرگه این موضوع را هر روز پشتش نمیگیره یا را به پارلمان نمیخواه؟ اولوسی جرگه صاحب کجاست؟
اولوسی جرگه پدر و مادر فساد است. اولوسی جرگه اگر نمایدهای واقعی مردم می بود، حتی کرزای یک ماه حکومت نمیتونید و ما چندین بار پیشنهاد کردیم که مطابق قانون اساسی ماده 69 به محاکمه کشیده شود و عین و غین یک روز حکومت نمیتونید. اما وکلای کسانی که به نمایندگی مردم صحبت میکنند، آنها حتی خود مقامات حکومتی روبرویشان میگوید که در قاچاق مواد مخدر دست دارین شما، در انتحار و انفجار دست دارین، به عنوان مثال در دزدی بلی برق وجود شما دست دارین. ما اگر نماینده مردم میداشتیم امروز افغانستان شاید به اروپا از نظر اقتصادی و توسعه رقابت میکرد. ما متاسفانه دولت نداریم، نه پارلمان داریم به معنای پارلمان، نه حکومت به عنوان حکومت داریم، نه قوه قضاییه، نه رئیس جمهور. کدام کشور شما دیدیم که یک پادشاهی باشد دو پادشاه باشد؟ کدام کشور دیدیم که رسما یک چوکی را نیست که در رادیوی شما فرض کن فردا یک رئیس دیگر بیاد چوکی رئیس شما را نیست کنه، یکیش عین شما یکیش غیر نکس طرف چپ کش کنه رادیو را، یکیش طرف راست کش کنه و این زن و اولاد و زندگی این دو نفر هم در خارج باشد، رادیو شما به چی سرنوشت دچار می شود؟ امروز شاید یکی از پرشنونده‌ترین رادیو باشد اما با سکوت مواجه می شود. ما امروز کسی که بین وزارت وزیر مالیه وجود دارد، او از نظر قانونی هیچ گونه مشروعیت ندارد مطابق قانون اساسی، چون هیچ وقت در قانون اساسی.
دکتر سیب رمضان بشردوست، وکیل مردم کال در اولوسی جرگه، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. محترم آقای عبدالنصیر رشتیار، رئیس اجرایوی اتحادیه فابریکات ذوب آهن افغانستان، از شما بسیار زیاد تشکر. از آقای رفیع تابی سخنگوی وزارت مالیه هم تشکر.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.